ای وهم، غیر ما را معذور دار و بگذر. دل خانه ایست کانجا نتوان به زور جا کرد.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز شنونده. یک بار دیگر شماره ها را خدمتتون اعلام میکنیم که اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارین به برنامه برای ما ارسال بکنین. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. از همه شما التماس دعا داریم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار دوست.
توسعه بخش انرژی. شاخص توسعه انرژی در کشورها شاخصی است که سه عنصر مهم را بررسی می‌کند. اول اینکه میانگین مصرف انرژی در هر کشور چقدر است. دوم اینکه چه اندازه انرژی‌های جدید در کشورها مصرف می‌شود. و سوم اینکه دسترسی جمعیت به برق تا چه اندازه است. این شاخص توسط آژانس بین‌المللی انرژی محاسبه می‌شود. آژانسی با 30 عضو اصلی که مقر آن در پاریس قرار دارد و ایران نیز از اعضای آن نیست. با این حال بنا به محاسبات این آژانس، ایران برای اولین بار است که توانسته رتبه دوم جهانی را از نظر شاخص توسعه انرژی در سال 1390 کسب کند. فاکتور بررسانی در این آمار بسیار مهم است. قبل از انقلاب فقط 4350 روسا در سراسر کشور برق داشتند. بعد از انقلاب برای اولین بار در تاریخ کشور 99% جمعیت روسایی در 52520 روسا بردار شدند و در شهرها نیز برای اولین بار بررسانی به 100% رسیده است.
ماهش تو رو پیش من بیاره، من آینه صدا کن که میخوام مثل تو باشم، که برای با تو بودن میخوام از خودم جدا شم. منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسمم و واژه به واژه تو دل ترانه جا کن.
ساعت 11 قبل از ظهر خدمتتان اعلان میکنیم و توجهتان را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. خانواده های کشته شدگان حمله تروریستی مکتب سید الشهدای کابل از پیام همدردی رهبر معظم انقلاب اسلامی با آنها قدردانی کردند. محمد یوسف ناصری وکیل گذر ناحیه 13 شهر کابل گفت مردم افغانستان از پیام همدردی رهبر معظم انقلاب اسلامی با مردم افغانستان و خانواده های کشته شدگان مکتب سید الشهدا و همچنین دلجویی ایشان قدردانی کردند. در همین حال مردم افغانستان از پوشش خبری مناسب خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمله تروریستی به مکتب سید الشهدا نیز تشکر کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با محکوم کردن حمله تروریستی به مکتب سید الشهدای کابل گفتند لعنت خداوند بر جنایتکارانی که غنچه های مظلوم افغانستانی را پرپر کردند. روز شنبه هفته گذشته بر اثر انفجارهای تروریستی مقابل مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل 90 نفر کشته و 240 نفر زخمی شدند. دولت افغانستان اظهارات نماینده آمریکا در امور آن کشور در حمایت از طالبان را نسنجیده خواند. به گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، امرالله سالم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات جانبدارانه اخیر خلیلزاد از طالبان گفت که این گروه در حمله به مکتب دخترانه سید الشهدا در کابل دخالت داشته و مدرک قابل قبول وجود ندارد که گروه تروریستی داعش در آن نقش داشته باشد. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان مدعی است که در این حمله طالبان مقصر نیست و گروه داعش آن را انجام داده است. ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان به دست طالبان سقوط کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گزارشات به دست رسیده از ولایت لغمان حاکی از آن است که ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان به دست طالبان سقوط نمود. شاهدان عینی گفته است که نیروهای امنیتی موجود در ولسوالی دولتشاه که آخرین ولسوالی ولایت لغمان در مرز با ولایت نورستان هست و یک منطقه کوهستانی هست، بدون درگیری و مقاومت پوسته‌ها و ساختمان ولسوالی را رها کرده و به سوی شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان رفته است و طالبان بدون کدام مزاحمت و مقاومت ساختمان ولسوالی را در تصرف خود در آورده و شاهدان همچنان گفته است که تاسیسات این ولسوالی از سوی طالبان آتش زده شده. گفته میشه که ولسوالی دولتشاه از مدت یک ماه به این طرف در محاصره طالبان قرار داشت، اما از سوی اداره ولایتی لغمان و حکومت مرکزی هیچ کمکی به نیروهای موجود در ولسوالی دولتشاه نرسید و صبح امروز آنها ولسوالی را ترک کردند. از سوی دیگر شاهدان همچنان گفته است که چندین پوسته در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان که بین ولسوالی دولتشاه و شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان موقعیت دارد نیز به دست طالبان افتاده و پرسنل امنیتی از آن عقب نشینی کرده. در این حال جنرال فدایی فرمانده پلیس ولایت لغمان ضمن تایید خبر مذکور گفته است که به زودی وضعیت امنیتی در ولایت لغمان تغییر خواهد کرد و به گفته موصوف که ولسوالی دولتشاه را دوباره تصرف خواهد نمود و همچنان پوسته هایی که در ولسوالی علیشنگ به دست طالبان افتاده نیز دوباره تصرف خواهد نمود. این که وضعیت امنیتی در چند ساعت آینده در ولایت لغمان چگونه تغییر میکند هنوز پاسخ این پرسش روشن نشده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولایت هلمند افغانستان 11 کشته بر جا گذاشت. این انفجار صبح امروز زمانی روی داد که یک موتر مسافری در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هدف ماین جاسازی شده در کنار جاده قرار گرفت. در نتیجه این انفجار 11 سرنشین این موتر از جمله شماری زن و کودک کشته شدند. هرچند تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما ماین‌های جاسازی شده از سوی طالبان همواره باعث قربانی شدن غیر نظامیان شده است. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین از پیشرفت مذاکرات خبر داد. سید عباس عراقچی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه دور چهارم مذاکرات در وین بعد از دو هفته مذاکرات بسیار فشرده در همه سطوح و در موضوعات مختلف امروز خاتمه یافت، خاطر نشان کرد که پیشرفت خوبی در مذاکرات حاصل شده، اما نمیتوان گفت که کار تمام شده است. عراقچی افزود چارچوب و ساختار توافق مشخص شده است، اما برخی از موضوعات کلیدی کماکان مورد اختلاف است و درباره آنها توافق به دست نیامده. به همین دلیل هیئت‌ها تصمیم گرفتند چند روزی را تنفس بدهند و به پایتخت‌ها برای مشورت بازگردند. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه طرف‌های درگیر در گفتگوها در حال کار بر روی دو حوزه رفع تحریم‌ها و هسته‌ای هستند تصریح کرد مواضع ایران کاملا روشن است. آمریکا ابتدا باید همه تحریم‌ها را لغو کند و ایران تنها پس از راستی آزمایی لغو تحریم‌های آمریکا به تعهدات برجامی خود باز می‌گردد. عراقچی در پایان با اشاره به این که قرار است دور بعدی گفتگوها هفته آینده مجددا در وین سر گرفته شود، ابراز امیدواری کرد که در هفته آینده مذاکرات روال بهتری را به خودش بگیرد. وزارت خارجه روسیه هم از پیشرفت‌های چشمگیر در دور چهارم مذاکرات برجام در پایتخت اتریش خبر داد. وزارت خارجه روسیه صبح امروز در بیانیه اعلام کرد نشست کمیسیون مشترک کشورهای شرکت کننده در وین در 19 ماه می برای حل و فصل مسائل مربوط به بازگشت ایالات متحده به برجام و انجام تعهدات خود در پارامترهای اصلی آن پیشرفت چشمگیری داشت. در این بیانیه آمده است که اعضای این نشست همچنین عزم خود را برای تسهیل دستیابی زودهنگام به توافقات نهایی تایید کردند. وزیر امور خارجه ایران از رایزنی با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایرلند در خصوص برجام، یمن، افغانستان و شرایط وخیم در فلسطین خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در پایان سفر اروپایی خود در توییت نوشت که در دوبلین در سومین و آخرین توقف سفر دوره‌ایم به اروپا با مایکل دی هیگن رئیس جمهوری ایرلند و سیمونی کاونی وزیر امور خارجه این کشور ملاقات کردم. ظریف افسود با تصدیق روابط عاطفی میان دو کشور در خصوص توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بحث و گفتگو کردیم. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد همچنین در خصوص برجام، یمن، افغانستان و شرایط وخیم در فلسطین رایزنی کردیم. وزیر امور خارجه ایران دیروز با منظور دیدار و گفتگو با مقامات ایرلند و در سومین مقصد سفرش به اروپا وارد دوبلین شد. سفر اروپایی ظریف هفته گذشته با سفر به مادرید پایتخت اسپانیا آغاز شده است. ظریف پس از دیدار و گفتگو با مقامات اسپانیا راهی روم شد و در این کشور با مقامات ایتالیا و واتیکان دیدار و تبادل نظر کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. طالبان با متهم کردن دولت افغانستان به انجام ترورهای هدفمند تاکید کرد که کابل با این اقدامات نمیتواند مانع خروج نظامیان خارجی و استقرار نظام اسلامی شود. طالبان پیش از این دولت افغانستان را به تخریب روند صلح و ترورهای هدفمند متهم کرده بود تا از این طریق برای بقا در قدرت تلاش کند. از سوی دیگر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان درباره روند صلح این کشور گفت که طالبان اراده برای صلح ندارد و تمرکز این گروه بر ادامه یافتن جنگ است. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را متهم کرد که شهروندان خارجی در میدانهای جنگ این گروه حضور فعال دارند. در همین حال نماینده پارلمان افغانستان با اشاره به تشدید حملات طالبان در جنوب شرق این کشور گفت که در این حملات 4 پسته نیروهای امنیتی در ولسوالی جلریز سقوط کرد. مهدی راسخ نماینده ولایت وردگ در پارلمان افغانستان هشدار داد که در صورت سقوط جلریز طالبان به سوی بهسود و بامیان پیشروی خواهند کرد. همکار ما قریشی در رابطه با افزایش ناامنی‌ها گفتگوی انجام داده با عباس حسن‌زاده تحلیلگر مسائل افغانستان که دعوت می‌کنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عباس حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. علت گسترش جنگ در نقاط مختلف افغانستان در شرایطی که نیروهای خارجی آمادگی بیرون شدن از کشور را دارند و شماری هم بیرون شدن و سخن از گفتگوهای صلح می‌رود چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. همانطوری که شما میدانید با توجه به مسئله نشست صلح در استانبول که باید خیلی زود برگزار میشد به تعویق افتاد و بعضی از شرایطی که طالبان مطرح کردند که باید نیروهای خارجی به ویژه نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان خارج بشه و همچنین بعضی از توافق نامه‌ای که در معاهده بین آمریکا و طالبان به وجود آمده بود مبنی بر آزادی زندانیان طالبان از بند حکومت، تا هنوز بعضی از این توافق نامه‌ها اجرا نشده و به همین خاطر طالبان اصرار دارد بر جنگ تا از طریق جنگ فشار بیاره، هم قدرت نمایی بکنه که در نشست استانبول امتیازات بیشتر بگیره و سهم در مسائل سیاسی آینده افغانستان داشته باشه و همچنین زندانیان خودشان را که گفته میشه 7000 زندانی در بند داره در افغانستان اونها آزاد بشه. این جنگ ها را در افغانستان تشدید کرده و ما شاهد خشونت های بیشتری بعد از 3 روز آتش بسی که اعلان کردن در اقصا نقاط افغانستان، در ولایت‌ها، در ولسوالی‌ها هستیم، در شهرها، که این نشان دهنده این است که طالبان می‌خواهند از طریق جنگ و خشونت امتیازات بیشتری در نشست آینده استانبول بگیرند.
به نظر شما تداوم درگیری‌ها، انفجار و انتحار چه تأثیری می‌تواند روی روند صلح بگذاره؟
تداوم جنگ و انفجار و انتحار نه تنها افغانستان به سوی صلح نزدیک نمی کنه، بلکه فاصله ها و بی‌اعتمادی ها را در بین طالبان و حکومت بیشتر می کنه و جنگ ها را تشدید می کنه. و از طرف دیگر حکومت نیز برخی از مسائل را که دست می زند این روزا، انتصاب بعضی از والی ها در بعضی از ولایت ها و واکنش هایی که بعضی از اقوام در ساحات مختلف کشور انجام می‌دهند، مسائل ناامنی را و بی‌ثباتی را بیشتر تشدید می‌کنه. در شرایطی که افغانستان نیازمند به صلح و آرامش داره و حکومت باید با طالبان کار خود را یکسره بکنه، باید افرادی که در کنار حکومت هستند، اینها باید با همدیگه یک اجماع ملی را به وجود بیارن تا در مذاکره آینده افغانستان برای صلح تأثیرات خوبی داشته باشه. اما این حرکات باعث ضعف موضع‌گیری های حکومت در آینده میشه و فاصله مردم از حکومت بیشتر میشه و این میتونه که به نفع طالبان و افرادی باشه که در مقابل حکومت در حال جنگ هستند، که اونها هم دارای پشتوانی و عوامل خارجی ها هستند و برخی از کشورهای منطقه و همسایه از اونها حمایت میکنند تا در افغانستان صلح و آرامی به وجود نیاید و حکومت افغانستان در این مسیر باید اقتدار خودش را حفظ بکنه از موضع واحد در آینده صلح افغانستان در حال مذاکره باشه، که اگر از موضع ضعف صحبت بکنه باز هم طالبا مطالبات و امتیازاتشان بیشتر خواهد شد.
در ادامه نگاهی هم داریم به مهمترین مطالب مندرج در روزنامه های امروز ایران. با این برنامه هم با ما همراه باشید. ابعاد یک شکست عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز است. 11 روز از تجاوز ارتش صهیونیستی و حامیان خارجی آن به اراضی فلسطینی از غزه گرفته تا ساحل غربی و قدس و حتی اراضی اشغالی 48 می‌گذرد، در حالی که ابعاد جنایات این رژیم چنان گسترده است که عفو بین الملل از آن با عنوان جنایت جنگی یاد کرده است. در نقطه مقابل اما فلسطینی‌ها با جان خیش در برابر اشغالگران ایستادند که حلقه تکمیلی آن را نیز پاسخ‌های موشکی مقاومت فلسطین در دفاع مشروع از سرزمین و مردم سرزمینش تشکیل می‌دهد. جنگ اخیر فلسطین در حالی ادامه دارد که بسیاری از ناظران سیاسی بازنده نهایی این جنگ را رژیم صهیونیستی می‌دانند. حال این سوال مطرح است که برغم برتری نظامی صهیونیست‌ها در آمار و ارقام و حمایت کشورهای اروپایی و آمریکایی از این رژیم و آمار تلفات بالای فلسطینی‌ها، پیروز جنگ مقاومت فلسطین عنوان می‌شود یا پیروز جنگ مقاومت فلسطین عنوان می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در چند بُعد قابل توجه است. نخست آنکه هرچند که رژیم صهیونیستی از نظر نظامی برتری محسوسی به فلسطینی‌ها دارد، اما اوجگیری مقاومت فلسطینی‌ها در اراضی اشغالی و تحت سلطه صهیونیست‌ها و قدس، یعنی گسترش حریم سرزمینی مقاومت فلسطین، که دستاوردی بزرگ برای مقاومت است. دوم آنکه فلسطینی‌ها توانستند موازنه وحشت را چنان گسترش دهند که 6 میلیون صهیونیست به پناهگاه‌ها رفته و جرأت بیرون آمدن ندارند. این امر یعنی ناتوانی عمیق رژیم صهیونیستی در اقناع‌سازی ساکنان اراضی اشغالی مبنی بر توانایی‌اش برای تامین امنیت آنها. نکته مهم آن که سیستم گنبد آهنین رژیم صهیونیستی با میلیاردها دلار هزینه نتوانستند مقابل توان موشکی ساده فلسطینی‌ها ایستادگی نماید و عملاً آسیب‌پذیری شدید این سیستم آشکار شده است، در حالی که صهیونیست‌ها بارها تلاش کردند تا با نمایش قدرت این سامانه آن را به مؤلفه تجاری برای فروش به کشورهای دیگر مبدل سازند، که این امر با ناکامی همراه شده است. این روزها در یمن چه خبر است؟ این مطلبی از روزنامه خراسان است. در بحبوحه تحولات غزه، تحولات جاری در یمن نیز قابل توجه است. دیروز نایب رئیس کمیته ملی امور اسرای دولت نجات ملی یمن از آزادی 16 اسیر از اسرای ارتش و کمیته های مردمی در جبهه معرب خبر داد. این سومین تبادل اسرا طی ماه جاری است و پیشتر ارتش و کمیته های مردمی یمن از آزادی 17 اسیر در معرب و پیش از آن نیز از آزادی 11 اسیر خود در دو جبهه ساحل غربی در غرب یمن و الجوف در مرز عربستان خبر داده بود. در چند روز اخیر نیز عملیات‌های متعددی از سوی واحدهای مختلف یمنی در خاک یمن و عربستان صورت گرفت. بسیاری از این عملیات‌ها با هدفگیری خاص حاکی از اشراف اطلاعاتی نیروهای مقاومت در یمن است. بر همین اساس نکاتی در این رابطه قابل تحلیل است. عملیات در خاک عربستان. وضعیت عملیات در خاک عربستان تغییر چشمگیری داشته است. یمنی ها از رویکرد پدافندی خارج شده و به تاکتیک آفندی روی آوردند. دلایل این تغییر تاکتیک تنها در میدان مشخص می شود. برخلاف محیط داخلی، یمنی ها در خاک عربستان تلاش دارند عملیات خود را بر پایه حملات ترکیبی موشک پهباد متمرکز و زیر ساخت های اقتصادی و هوایی ریاض را دچار چالش کنند. این موضوع فشار را بر ائتلاف زیاد خواهد کرد و مسیر مذاکرات را به نفع یمنی ها تغییر خواهد داد. عملیات نیروهای عربستان و ائتلاف بن سلمان در زمین در هفته های اخیر فاقد پیشروی بود. عربستانی ها برخلاف دو سال ابتدای جنگ در قامت کندک های پدافندی و دنبال حفظ محیط اشغال شده هستند. در غرب ولایات معرب و الجوف و وضعیت پدافندی پیدا کردند و رویکرد انصار الله نیز آزادسازی این مناطق است. معرب از نظر نظامی در آستانه پاکسازی است و طرح بازپسگیری کامل الجوف در دستور کار کندک‌های ارتش و کمیته‌های مردمی است. تلفات انسانی عربستان در یمن افزایش یافته و شنیده‌ها حاکی است که افسران سعودی حاضر در معرب عملاً این شهر را در آستانه تسلیم در مقابل مقاومت می‌دانند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران وقتتون خوش.
آرزوی ما بهروزی شما عزیزان خوبی شنونده است. تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه بودید. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. سالها بر تو بگذرد که گذار نکنی سوی تربت پدرت. تو بجای پدر چی کردی خیر؟ تا همان چشم داری از پسرت. خوبان همراه سلام، باب دیگری از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی در قالب برنامه پند پیران پیش رویتان گشوده شد. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی افتخار میکند که وارث و مروج ارزش‌های بی‌بدیل از زبان و ادب فرهنگ غنی پارسی است. بزرگان همچون سعدی و مولوی و عطار و جامی و فردوسی بر تارک و بلندای آن می‌درخشند. پارچه تمثیلی امروز ما که حکایتی شیرین تلافی نام دارد، امید که با شنیدن این پارچه تمثیلی دریچه از پند و تجربه پیش رویتان گشوده شود و در زندگی فردی و اجتماعی بتوانیم با الهام از آن انتخابهای درست داشته باشیم. این حکایت تمثیلی که کاریست هنرمندانه از گنجینه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلتان بنشیند و رضایتتان را در پی داشته باشد. هرچند برای نمایش تمام دقایق زبان و ادب پارسی ما بضاعت‌های ما اندک است و نقطه حساب می شود، ولی گفتن آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. به اتفاق شما راهنمایی شاگرد استاد را امروز می شنویم.
راه زیادی را بر خود هموار کردم.
آری، چون آواز ارسطوی حکیم را شنیدم به تعجیل آمدم تا ایشان را زیارت کرده چند سباهی را در محضر او باشم.
چهره بسیار آشنایی داری.
گمان نمی کنم مرا شناخته باشی.
می دانم که شما نیز از طبیبان ماهر و کارآزموده ای.
هرچه باشم به شاگردی استاد آمدم تا بیاموزم آنچه را هنوز نمی دانم.
از اقصانقات و چهار گوشه جهان حکما می آیند و از وی بهره می برند.
استاد بزرگ و گرانقدری.
آری، استادی بی نظیر.
امید که من دست خالی به شهر و دیار خود باز نگردم.
انشاءالله.
تو از یاران و نزدیکان او هستی؟
سال هاست که در سرای او خدمت میکنم. میدانی که او را ارسطوتالیس مینامند.
آری، به خوبی میشناسمش.
گویا حادثه پیش آمده که دی آنجا گرد آمدن.
دردیم تو از ماجرای آنها آگاه شویم.
آنجا را ببین، استاد هم در میان آنهاست. برویم.
دیدمش با همان اقتدار.
باز هم میگم که علاج این کار دشوار است و در آن خطر جانی است.
خدایا خودت رحم کن.
احتمال حیاتم هست، من نمیتوانم به امید باز.
به امید بهبودیش او را به تو میسپارم.
او با تو چه نسبتی دارد؟
برادر من است و از جانم گرامی تر.
او را به خانه من بیاورید. آه، تو هم که اینجایی؟
بله استاد. چه مساعدتی از من برمی آید؟
مرد بیمار و خواهرش را به خانه من بیاورید.
یکی از شاگردان شما هم در کنار من است. به یاری یکدیگر او را به خانه می بریم.
استاد، این مرد را چه می شود که اینطور عذاب می کشد؟
هزار پایی به گوش او رفته و به دماغ او چسبیده. یه اندازه درد می کشد.
علاج این کار دشوار است.
می دانم. آنها می باید اجازه کار بدهند تا شروع کنم.
تا چه اندازه امید به بهبودیش دارید؟
تا زمانی که کاسه سر رو برنداشتیم هیچ نتونم گفت.
استاد، مرد بیمار بسیار بیتاب است.
سخن به درازا نکشانی و هرچه زودتر او را به خانه ببرید.
لوازم کار و درمان آماده است؟
من سریعتر به خانه میروم.
برای چه استاد؟
تا او را به خانه برسانی داروی آماده کنم تا بیهوش شود.
استاد پیشبینی کار را کرده است.
آرام باش مادر، به خداوند توکل کن و به پزشکی چون ارسطوتالیس.
هرچه صلاح شماست.
بیمار آماده است استاد.
داروی بیهوشی را به او خوراندی؟
آری استاد، او کاملا بیهوش است.
حال بندهای سر را آماده جدا شدن و کاسه سرش را جدا میکنیم.
وسایل کار آماده است استاد.
دستمال تبریزی بردار و عرق پیشانیم را بگیر.
بله استاد.
طبیب دیگر کجاست؟ او را نمیبینم.
پشت به شما ایستاده است.
چه هزار پای درشتی. پاهایش را در سر او فرو کرده است. انبوری تمیز بیاور تا هزار پا را آرام آرام بردارم.
چشم استاد.
استاد
استاد بزرگ؟
بله. آه پس تا کنون کجا بودی و چه میکردی؟
گوشه ایستاده و نظارگر شما بودم.
حال میباید با انبوری هزار پا را از سر او جدا کنیم.
استاد تا کنون همه کارها به درستی انجام شده است، ولی اگر حال بخواهید هزار پا را با انبور بردارید، پاهای فرو رفته جانور پرده سر را از هم میدراند و دیگر علاج او مفید نیست.
تو از کدام دیاری مرد؟
از هندوستان به حضور استاد رسیدم.
از هندوستان؟ چه مسافتی را پیموده ای؟
باعث خوشنودی و افتخار من است.
اوه تو سربات طبیبی. بیا تا با مساعدت یکدیگر این کار را تمام کنیم.
در خدمت شما هستم.
حال بگو راه چاره بهتر از این چیست؟
استاد بگوی جوال دوزی را در آتش بگذارن تا سرخ شود.
کجایی مرد؟
بله استاد.
آنچه سربات حکیم گفت به فوریت به انجام برسان.
استاد همه چیز آماده است. سریعاً جوال دوز گداخته را خواهم آورد.
هزار پای بزرگی است و هنوز جان دارد.
به همین دلیل اگر انبوری بر پشت او میگذاشتیم، پاهایش را بیشتر در سر او فرو میکرد و برداشتن آن بسیار دشوارتر.
استاد جوال دوز آماده است.
حال میبایست با دقت کافی آن را بر پشت هزار پا بگذاریم.
مراقب دست خود نیز باشید.
هزار پا خود پاهایش را بیرون آورد.
حال میتوانید به راحتی آن را بردارید.
آره حال این انبور به کار می آید و حیوان را بر می داریم.
گمان نمی کنم چیزی به جای مانده باشد.
خیر با دقت نگاه کن.
بسیار خوب. می باید کاسه سر را به جایش برگردانده و مرهمی بران بگذاریم.
آره مرهم آماده است؟
بله استاد آن را کنار دستتان گذاشتم.
استخوان جمجمه را به جایش گذاشتم.
آه کار تمام است. مرهم به بهبودی جراحت کمک خواهد کرد.
استاد بستگانش بسیار نگران و آشفتند.
به آنان بگو این کار با یاری و مساعدت سربات حکیم به سرانجام رسید. برویم.
شرمنده نفرمایید استاد.
اگر اشتباه مرا گوش زد نمی کردی کار بسیار دشوار و ناممکن می شد.
چه بسیار نکاتی که از شما آموخته و به شاگردی شما باریده.
استاد چی شد استاد؟ برادرم بهبود می آمد؟
آری کار به اتمام رسید. شایسته است از سربات حکیم تشکر و سپاس بسیار به عمل آید. از وی تجلیل کنید.
به یاری خداوند و دستان معجزه‌گر استاد بهبودی حاصل شد.
خداوند نگهدار شما باشد.
به خانه من می رویم تا پذیرای مهمانم باشیم.
با پایان یافتن فرصت‌های برنامه از شما خوبان همراه خداحافظی می‌کنیم و خود را برای تقدیمی دیگر آماده می‌سازیم. امید که تقدیمی‌های ما به دلتان بنشیند و فایده‌مند افتد. هر کجا که هستید رادیو دری برایتان توفیق را می‌خواهد و به همراهی شما عشق می‌ورزد. همه این تلاش‌ها هم بهانه است برای اینکه همواره شما و رادیو دری با هم باشید. خدا یار و نگهدارتان.
سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
خب عزیزان خوبی شنونده، التماس دعا داریم از یکایک شما دوستان و سروران گرامی با جان و دل بر سر قرار بندگی حاضر می شویم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خالق بی‌نیاز، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض مهر و ارادت به حضور شما شنونده های نازنین و مهربان. حالتان چطور است؟ انشالله که سالم و شاد و خوشحال باشین. در قرار بندگی لحظه ها لحظه های راز و نیازند. پروردگارا، هیچ آغوشی و گرمی آغوش تو نیست، هیچ معشوقی و دلدادگی تو نیست. خدایا هر کس به یادم هست به یادش باش، کنارم نیست کنارش باش، غم دارد غمخوارش باش، تنهاست پناهش باش. دوستانم را عاشقانه به آغوش تو می سپارم. الهی قدم های گم شده ای داریم که تنها هدایتگرش تو هستی، افکار آشفته ای داریم که تنها سامان دهندهش تو هستی. ما را دریاب. قرار بندگی رو میشنوین از رادیو دری. و اطلاعاتن میرسانیم که هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر کابل ساعت 11:49:45 است. دوستان عزیز، امروز میخواییم درباره انتخاب صحبت کنیم، اونم انتخاب خوب. لطفاً با این موضوع همراه ما باشیم. از صبح که از رخت خواب میبراییم تا شب که بر رخت خواب برمیگردیم، دائماً در حال انتخاب و تصمیم گیری هستیم. اکثر افراد در بسیاری از وقتها اصلا متوجه نیستن که در حال انتخاب کردن هستن و ما با همون سادگی که فراموش میکنیم که در هر لحظه در حال نفس کشیدن هستیم، فراموش میکنیم که هر لحظه در حال انتخاب کردن هستیم. مسئله مهم اینجاست که همین انتخاب ها هستن که مسیر زندگی ما را میسازن و موفقیت یا شکست ما را در زندگی رقم میزنن. یک انتخاب خوب میتونه بانی رسیدن به حال خوب باشه. ما در زندگی ما چاره ای نداریم جز ای که دائم دست به انتخاب بزنیم. انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شریک زندگی، انتخاب شغل، انتخاب سبک زندگی. به نظر شما پیش شرط های یک انتخاب خوب چی هست؟ وقتی انتخاب خوب میخواییم داشته باشیم، چه چیزهایی لازم داره که ما برسیم به یک انتخاب خوب؟ تفاوت اصلی بین افراد موفق و افراد عادی ای است که افراد موفق بسیاری از انتخابهایشان را از روی آگاهی انجام میتن و کاملا متوجه این موضوع هستند. ولی افراد معمولی خیلی از کارهای روزانهشان را از روی عادت و به صورت غیر ارادی انجام میتن و حتی در بسیاری از وقتها متوجه نیستن که در حال انتخاب یک گزینه از بین چندین گزینه موجود هستن. هر توانایی و استعدادی هم بالاخره با خودش دو تا چیز را برمغان میاره، یکی حق، یکی هم وظیفه. ما آدمیزاد هستیم و توانایی انتخاب داریم. یه استعداد بر ما دو تا سوغات مهم داره، یکیش حق انتخاب و تعیین سرنوشت است، یکی هم وظیفه انتخاب درست و عقلانی و آگاهانه. هیچ کسی هم حق نداره و اجازه نداره که این حق انتخاب را از آدم بگیره، حتی خود صاحب این حق. امام علی علیه السلام می فرمایند با بصیرت کسی است که بشنود و بیندیشد، نگاه کند و ببیند، از عبرتها بهره گیرد، آنگاه راه روشنی را انتخاب کند و بپیماید که در آن از افتادن در پرتگاه ها به دور ماند. خداوند به همه چیز علم داره، یعنی خدا میدانه بنده‌ای که به او اختیار داده چه انتخابی خواهد کرد. قضای الهی بر این تعلق گرفته که انسان موجودی مختار و آزاد باشه و با اختیار خود انتخاب کنه و نتیجه کار خودش را ببینه و مسئولیتش را بپذیره.
ما در مقدرات خودمون طبق فرمایش امام صادق علیه السلام مخیر هستیم، یعنی آنچه که خداوند متعال مقدر کرده است، اما روبروی من گزینه هایی وجود دارد که می توانیم انتخاب کنیم و این اختیار اون چیزی است که به انسان عطا شده و به قول استاد محمد تقی جعفری، ای لحظه های انتخاب چقدر کوتاهید. متشکرم از شما و سایر همکاراتون. خدا نگهدار.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق شهر کابل. دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی قاری ارجمند استاد مرحوم محمد اللیسی. آیات 1 تا 27 از سوره مبارکه الرحمن را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
ما تكذبان رب المشرقين
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وعلى الجوار المنشآت في البحر كالأقلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد تنتاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن